بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی میگوید بسته پیشنهادی ایران به گروه 5+1 آماده است. رابرت گیتس خواستار مبارزه جدی پاکستان با شبه نظامیان طالبان شد. و 35 سازمان مدافع آزادی مطبوعات خواستار آزادی رکسانا صابری شدند. ساعت 12 به وقت تهران 9:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. سلام بر شما. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و همراه ما هستین تا این وقت شب در نخستین لحظات پنجمین روز اردیبهشت ماه همچنان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا این ساعت اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سرحال و شادمان برای یه روز کاری جدید آماده بشین. مهین گرجی هستم، میزبانتون در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری همه اختصاصی رادیو فردا. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها با رویا کریمی. رویا،
وزیر خارجه ایران از آماده شدن بسته پیشنهادی جدیدی با هدف از سرگیری گفتگوها با گروه 5+1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس کمک‌های بین‌المللی به سومالی در بروکسل به سر می‌برد، با اشاره به این موضوع گفت: به باور ما بسته پیشنهادی جدید می‌تواند مبنای بسیار خوبی برای همکاری‌های متقابل در سطح بین‌المللی باشد. وی در این حال اشاره‌ای به جزئیات این بسته پیشنهادی نکرد. سخنان وزیر خارجه ایران در حالی منتشر می شود که رسانه‌های غربی به نقل از منابع رسمی در فرانسه و اتحادیه اروپا گزارش دادند که این اتحادیه در تدارک نخستین نشست گروه 5+1 با ایران پس از روی کار آمدن باراک اوباما است. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از رهبران پاکستان خواست تا در برابر پیشروی نیروهای طالبان اقدام اساسی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای گیتس که در جمع تفنگداران پایگاه نیروی دریایی کارولینای شمالی سخن می‌گفت، همچنین تاکید کرد که ناتوانی دولت اسلام آباد در مقابل با نیروهای طالبان می‌تواند بر روابط دو کشور تأثیر بگذارد. وزیر دفاع آمریکا با درخواست از رهبران پاکستان برای مقابله با تهدیدات طالبان گفت که ثبات و بقای دولت دموکراتیک پاکستان اهمیتی برابر با مبارزه علیه طالبان و القاعده در افغانستان دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران 35 سازمان مدافع آزادی مطبوعات در فراخوانی مشترک از مقامات قضایی ایران خواستند تا رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی را هرچه سریعتر آزاد کند. در بخشی از این فراخوان خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی ایران آمده است: ما روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه جهانی دفاع از آزادی مطبوعات نگرانی خود را از محکوم شدن رکسانا صابری به 8 سال زندان در دادگاهی یک روزه و در پشت درهای بسته اعلام می‌کنیم. در این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های حرفه‌ای خانم صابری در ایران، از مسئولان قضایی ایران درخواست شده تا رکسانا صابری را در روز تولدش یک شنبه 7 اردیبهشت ماه از زندان آزاد کنند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دولت جدید اسرائیل هشدار داد در صورتی که با مقامات فلسطینی درباره مسئله صلح خاورمیانه به گفتگو ننشیند، احتمال دارد حمایت کشورهای عرب را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم کلینتون به اعضای کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که کشورهای عرب به او گفتند در صورتی حاضر به حمایت از اسرائیل در مقابل ایران هستند که این کشور به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها ادامه دهد. از ماه گذشته که دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل روی کار آمده، اسرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفت می‌کند. خانم گرجی.
متشکرم. رویا کریمی بود با مروری کوتاه به آخرین خبرها، اما آنچه که در این مجله براتون آماده کردیم. رسانه‌های غربی هشدار می‌دهند که رکسانا صابری در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است.
از روز پنجشنبه دختر ما تصمیم داشت که اعتصاب قضا بکنه و وقتی ما خواستیم که اینو منصرف بکنه.
گفتگوی داریم با رضا صابری، پدر رکسانا. ناآرامی ها در عراق همچنان قربانی می گیرد. گزارشی داریم از انفجارهای خونین روز گذشته در عراق. و ادامه فشارها به فعالان سیاسی در ایران. این بار نیروهای امنیتی یکی از اعضای نهضت آزادی را دستگیر کردند.
اعلام این اتهام برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون عادی و برخلاف نظام بین‌المللی چون ابجاد نمودند.
گفتگویی می‌شنوید در همین زمینه. و گزارش‌های متنوع دیگر. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب بمانید تا بشنوید. دو انفجار و صدها کشته. گزارش هاکیست در دو حمله انتحاری در شهر کاظمین عراق به مردمی که در حال اقامه نماز بودند، 60 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در بین کشته شدگان 25 زائر ایرانی نیز دیده می شود. مهرداد پدرام گزارش می دهد.
رد سرخ وقایع خونبار عراق این بار از ایران گذشت. عراق پس از گذراندن دورانی تقریبا آرام اکنون شاهد خونبارترین روزهای خود از آغاز سال جدید است. همزمان با انتشار گزارشی از سوی دولت بغداد مبنی بر کشته شدن بیش از 87 هزار عراقی از سال 2005 تا کنون، انفجارهای متعددی در دو روز گذشته بار دیگر کشور جنگ زده عراق را به لرزه درآورد و جان ده‌ها تن را گرفت. حوادثی که این بار ده‌ها زائر ایرانی را نیز در میان قربانیان خود داشته است. خشونت هایی که در نظر محمود عثمان از نمایندگان پارلمان عراق ریشه در نابسامانی های سیاسی موجود در عراق دارد.
به نظر بنده اوضاع امنی ربطی مستقیم در اوضاع سیاسی. اگر اوضاع سیاسی مستقر نباشه اوضاع امنی مستقر نخواهد شد. اگر برای یه مدت مستقر بود بعدن بعض نابسامان می شود. بنابراین مشکل
سیاسی،
مشکل امنی.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل عرب نیز اختلافات موجود سیاسی در عراق را دلیل اصلی چنین حوادثی دانسته است.
اوضاع امنیتی عراق یک بار دیگه پیچیده شده، خطرناک هستش و آقای مالکی با وجود این که میتونست بهتر از این عمل کنه، ایشون این کارو نکرد و اصرار بر پاکسازی بحثی ها کرد. یک جانب قضیه دیگه این که فشار بسیار سختی هم بر گروه های شوراهای بیداری یا صحوات وارد کرد و اینها به این نتیجه رسیدن که اگر ایشون در قدرت بمونه و آمریکایی ها خارج بشن، در واقع تصفیه حساب عمومی با آنها خواهد داشت. در واقع وضعیت کنونی که تا خروج نیروهای آمریکایی استمرار داره یک وضعیت سرنوشت ساز برای همه گروه ها از جمله گروه های مخالف.
بر پایه گزارش ها ده ها مجروح به ایران منتقل شدند و سایر مجروحان و اجساد کشته شدگان نیز در حال انتقال به ایران است. خبرگزاری رسمی ایران میگوید که احتمال آن وجود دارد که القاعده نه به صورت اتفاقی که به شکل سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده زائران ایرانی و محل های اقامتی آنان را هدف گرفته است. همزمان با این انفجارها مقام های عراقی اعلام کردند که ابو عمر البغدادی رهبر القاعده در عراق را بازداشت کردند. حسن هاشمیان از انگیزه های حوادث دو روز اخیر در عراق میگوید.
حملات به شهروندان ایرانی یک هدف برای این نیروهای خشونت طلب و فکر میکنند که از طریق حمله به شهروندان ایرانی میتونن گروه هایی که اخیراً به قدرت رسیدن و به شکلی خودشون به ایران نزدیک میدونن اونها را تحت فشار قرار بدن.
دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که خشونت های آن کشور از سال 2005 جان بیش از 87 هزار نفر را گرفته است. محمود عثمان معتقد است این شمار تلفات ناشی از حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق است.
شدگان با اثر امریکایی ها، یعنی اون گلوله یا توپ یا هواپیما یا اون فعالیت امریکایی ها کشته شدن. این چیزی نشون میده که امریکایی ها چقدر ضرر رسوندن به مردم عراق.
اما حسن هاشمیان شکاف در لایه های امنیتی عراق را عمده دلیل خشونت و نارامی ها و تلفات ناشی از آن در عراق می داند.
یکی از مشکلاتی که مراکز امنیتی عراق از رنج می برن اینه که تعدادشون خیلی زیاد هستن، پراکندن و متشتتن و گاهی متناقض با هم هستن و این پراکندگی و تشتت موجب میشه که سازمان‌های امنیتی عراق نتونن تصمیمات لازم رو در رابطه با مسائل امنیتی به موقع اتخاذ کنن. و مسئله دوم موجب میشه که نیروهای نفوذی که با خشونت طلبان همکاری میکنن وارد اونها بشن و اطلاعات لازم رو در اختیار خشونت طلبان قرار بدن.
ایالات متحده کمتر از 3 ماه دیگر نیروهایش را از شهرهای عراق و تا پایان سال 2011 از سرتاسر خاک عراق خارج می کند و کنترل امنیت عراق را به سربازان کشور واگذار خواهد کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، مقام های عراقی می گویند القاعده و سایر گروه های تندرو احتمالاً سعی دارند تا توان نیروهای امنیتی عراق را قبل از خروج نظامیان آمریکایی ارزیابی کنند. اگرچه خشونت و نارامی‌ها در عراق به مراتب در مقایسه با 2-3 سال گذشته، یعنی در اوج درگیری‌های فرقه‌ای، کاهش یافته است، اما در اعتقاد ناظران همچنان آمار و ارقام موجود نگران کننده است. آمار و ارقامی که این بار نام 10 ایرانی را نیز در فهرست تلخ خود ثبت کرده است.
خشونت‌ها در عراق در طول 3 سال گذشته 87,000 قربانی گرفته است. گزارشی بود از همکارم مهرزاد پترام. یادآوری می‌کنم جزئیات بیشتر در این باره و گزارش‌های مرتبط با اون رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنین. و اگه شنونده ما در ایران هستیم، برای عبور از فیلترینگ شرکت مخابرات و رسیدن به وبسایت ما از فیلتر شکن ruharam.com استفاده کنید. روحارامو همونجوری که می‌خورید بنویسید ruharam.com و گزارش بعدی. باز هم مجاهدین خلق و این بار نگرانی مقامات اروپایی. پارلمان اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از دولت بغداد خواست تا اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در کمپ اشرف رو از این کشور اخراج نکنند. دلیل پارلمان اروپا رعایت موازین حقوق بشری درباره این گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی.
پارلمان اروپا روز جمعه از دولت عراق خواست تا به موقعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که در این بیانیه افراد حفاظت شده خوانده شده‌اند در آن کشور احترام بگذارد و تهدید خود مبنی بر اخراج آنها از عراق را بازپس گیرد. این بیانیه در تایید فراخوان پارلمان اروپا در استراسبورگ از نخست وزیر عراق خواسته است به آنها اطمینان دهد که مقامات عراقی هیچ اقدام خلاف حقوق بشری علیه ساکنان کمپ اشرف انجام نخواهند داد. نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران که اکنون بیش از 2 دهه است در عراق حضور دارند، در جریان جنگ عراق و ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی به این کشور رفتند و حدود 3,500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان در اردوگاه اشرف به سر می‌برند. مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد در سال جاری میلادی از سوی ارتش آمریکا به دولت عراق واگذار شده است. ماه گذشته نخست وزیر عراق خواستار خروج اعضای مجاهدین خلق از عراق شده بود. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی دولتی عراق گفت: ما به این گروه تروریستی اطلاع دادیم که شما در عراق جایی ندارید، به دنبال جایی دیگر برای خود باشید. پیش از آن نیز موفق الربعی، مشاور امنیت دولت عراق، با تروریست خواندن اعضای مجاهدین از تصمیم این کشور برای برچیدن اردوگاه اشرف در نزدیکی مرزهای ایران خبر داده بود. رهبران شیعه دولت عراق روابط دوستانه‌ای با دولت ایران دارند و تهران همواره خواستار برشیده شدن اردوگاه اشرف و تحویل ساکنان آن به ایران شده است. با این حال گروه‌های مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با استرداد اعضای مجاهدین به ایران، آن را به منزله نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند. جمهوری اسلامی اعضای مجاهدین خلق را به دست داشتن در حوادث تروریستی و بمب‌گذاری در ایران متهم می‌کند. در بیانیه روز جمعه پارلمان اروپا آمده است افرادی که اکنون در کمپ اشرف زندگی می‌کنند به دلایل سیاسی ایران را ترک کردند و وادار کردن آنها به بازگشت غیر داوطلبانه به ایران از موارد نقض حقوق بشر خواهد بود. بیانیه پارلمان اروپا تاکید کرده است که هیچ فردی نه مستقیماً و نه از طریق کشور سوم نباید در موقعیتی قرار گیرد که منجر به شکنجه او و یا نقض حقوق بشر شود. این بیانیه همچنین از دولت عراق خواسته است تا به قوانین افراد حفاظت شده کنوانسیون ژنو احترام بگذارد و از هر اقدامی که زندگی و امنیت ساکنان کمپ اشرف را به خطر بیاندازد جلوگیری کند. در این بیانیه همچنین از دولت عراق، ایالات متحده، سازمان ملل، صلیب سرخ و اتحادیه اروپا خواسته شده تا راه حل قانونی برای حل مشکل اقامت طولانی مدت ساکنان کمپ اشرف بیابند. مریم رجوی که ریاست سازمان مجاهدین خلق را بر عهده دارد و در پاریس زندگی می‌کند، با استقبال از بیانیه پارلمان اروپا آن را نشانه شکست حکومت روحانیون ایران دانسته که به گفته او برای اقداماتی علیه ساکنان کمپ اشرف در حال برنامه‌ریزی بودند.
پارلمان اروپا از مقامات عراقی درخواست کرده تا اعضای سازمان مجاهدین خلق، یکی از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی که از 20 سال پیش در عراق مستقر هستند، رو به زور از این کشور اخراج نکند. گزارشی بود از همکارم رویا کریمی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز گذشته بعضی منابع خبری از جمله شبکه تلویزیونی ABC از اعتصاب قضای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به اتهام جاسوسی الان در زندان اوین نگهداری میشه، خبر دادن. اما این خبر چقدر صحت داره؟ همکارم حسن جعفری این سوال رو از رضا صابری، پدر رکسانا، پرسیده. آقای رضا صابری،
بله، از روز پنجشنبه دختر ما تصمیم داشت که اعتصاب قضا بکنه و وقتی ما خواستیم که اینو منصرف بکنیم، گفت این دفعه مصمم است که اعتصاب قضا بکنه، چون دوره زندان براش خیلی فشار میاره و باید هر طور شده از اونجا بیرون.
یعنی خبر دقیقی که الان شما دارید چجوری به دستون رسیده که ایشون اعتصاب قضاشو شروع کرده؟
دوشنبه روز، دوشنبه که رفتیم دیدیم، اون موقع ما گفت که اعتصاب قضا خواهد کرد از روز پنجشنبه.
از دوشنبه تا الان ایشونو دیگه ندیدید؟ موفق نشدید در زندان ببینید؟
ندیدیم، موفق نشدیم. نه، قرار بود که وکیلش بره و ببینه، اونم موفق نشد. برای روز شنبه احتمالاً بتونه ببینه، بره ببینه اونجا، ببینه بعضش چی جوری هستن.
آخرین دیداری که شما داشتید با رکسانا، درخواستشون چی بود که اگر اون درخواست عملی نشه دست به اعتصاب قضا میزنند؟
گفتن، رکسانا گفت که اصلا این نباید تو زندان باشه و همینطور دارن ادامه میدن و طول میدن این مسئله رو، باید از اون زندان آزاد بشه، چون کاری نکردیم که تو زندان باشه. بنابراین الان مصمم است که اعتصاب قضا بکنه.
رئیس کل دادگستری استان تهران هم امروز یه مصاحبه کردن با خبرگزاری دانشجویان ایران و گفتند که به پرونده رکسانا صابری با دقت کاملی رسیدگی میکنیم. شما هیچ خبر دقیقتری از سیر حقوقی پرونده دارید؟
سیر حقوقش نه، برای وکیلش روز شنبه به سلون لایحه را میده و تجنزه شروع میشه. فکر میکنم خیلی زود شروع بشه، چون خودشون گفتن که زودتر شروع خواهیم کرد و این دفعه با دقت کامل تمام جوانب رعایت شد، اینطوری گفتن. حالا امیدواریم که بتونه عمل بکنه، به این گفتیم.
رضا صابری، پدر رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی بود که با همکارم حسن جعفری درباره اعتصاب قضای دخترش در زندان اوین گفتگو میکرد.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و برای رسیدن به وبسایت ما radiofarda.com، اگه ساکن ایران هستین تایپ کنید ruharam.com، شما رو مستقیم میبره به وبسایت ما و بخونید انفجار در حرم امام موسی کاظم، دست کم 60 کشته بر جای گذاشت، و یا رفسنجانی، آمریکا فضای به وجود آمده را از بین نبرد، و اروپا ارتقای روابط با اسرائیل را مشروط کرد، و ادامه گزارش ها. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، اتهام اختلاس مالی یکی از اعضای دفتر سیاسی این تشکل از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا را رد کرد. مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی و مسئول آموزش نهضت آزادی ایران و همچنین عضو کمیته انتخابات دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، چند روز پیش در کرج بازداشت شد. محمد علی دادخوا، وکیل آقای معتمدی مهر، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره بازداشت موکلش که در این حال وکیل مدافع هم هست اینطور میگوید:
اعلام این اتهام برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون عادی و برخلاف نظام بین‌المللی، چون از یاد نباید برد که متهم یک وکیل دادگستریه و اصولا وکیل دادگستری دارای مسئولیت بر مبنای معاهده بروکسل باید از تأمینات شغلی و اجتماعی برخوردار بشه و برابر قوانین داخلی ما هم وکیل دارای مسئولیت‌های ویژه‌ای. فراتر از همه اینها هیچ کس نباید مبادرت به اعلام نظر در خصوص پرونده یک وکیل دادگستری بکنه که اکنون در زندان به سر میبره. باید قبلا این اتهام احراز شده باشه، امری که متاسفانه از اون تن زدن. من فکر میکنم باید به بازرسان و بازپرسانی که این پرونده را اکنون در تحت نظر دارن این موارد را یادآور شد که اعلام اتهام مبتنی بر احراز واقعیت هاست و واقعیت ها را تنها دادگاه میتونه احراز کنه. لذا در این زمان اعلام این مورد اصولا فاقد وجاهت قضاییه. فارغ از این مورد، ایشون کار مالی نداشته. آیا مبادرت به پولشویی کرده؟ آیا در موقعیت و موضع خاصی بوده که درآمدهای کلان و انتقال اموال بزرگ در اختیارش بوده؟ تازه اگر هم این باشد باید اعلام بکنن کدام پول از کدام مرجع به چه گونه. اینها موازین و مواردیه که کاملا حقوق بر اونها پای فشرده و تا زمانی که اینها اعلام نشه فارغ از همه اینها دور از نظام اخلاقی، نظام حقوقی و نظام اجتماعی که چنین اتهاماتی رو به یک وکیل دادگستری بار کنن.
بازداشت آقای معتمدی مر توسط وزارت اطلاعات و نه حالا ارگان‌های زیر ربط صورت گرفته و موقع بازداشت هم یک کامپیوتر سی دی عکس و یه سری مدارک از دفتر ایشون بردن. تا چه اندازه این شیوه رفتار با اتهامی که از روی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به ایشون وارد شده مطابقت میکنه؟
تمام این موارد در هنگامی میتواند مؤثر و قابل اعتماد باشه که مبتنی بر واقعیات عینی باشه و فارغ از همه اینها باید ضوابط قانونی رو رعایت بکنیم. قانونگرایی ایجاب میکنه که ما امری رو که ثابت نشده اعلام نکنیم. از نظر شرعی هم این امر فاقد توجیهه. چگونه آبروی یک مسلمان رو اینطور در معرض تضییع قرار میدن؟ من فکر کنم باید نسبت به تمام این موارد تجدید نظر بشه. ضمناً اگر واقعا این موارد هست پس خیلی راحته که با یک قرار وثیقه مالی ایشون آزاد بشه تا به این اتهامات در یک دادگاه علنی و همراه با موازین رسیدگی عادلانه و منصفانه رسیدگی بشه.
آیا اطلاع دارید یا خانواده ایشون اطلاع دارن که ایشون در کجا به سر میبره و کجا نگهداری میشن؟
هنوز ما از جایگاهی که ایشون هستن اطلاعی نداریم، ولی مثل اینکه خانوادهشون اعلام میکردن در اوین به سر میبرن.
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران بود که با همکارم بهروز کارونی درباره دستگیری یکی از اعضای سازمان نهضت آزادی گفتگو میکرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کردند که رسیدن به هدفی که 9 سال پیش یعنی در سال 2000 برای کاهش فقر و گرسنگی تعیین کرده بودن امکان پذیر نیست. چرا؟ برای شنیدن جزئیات بیشتر بریم به واشنگتن و همراه بشیم با همکارم نادر وکیلی.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با انتشار این گزارش در روز جمعه اعلام کردند گرچه چشم‌انداز نائل شدن به اهداف توسعه در قرن 21 تا جدول زمانی سال 2015 تا به حال نگران کننده بوده است، اما اکنون با بحران مالی جهانی پیمودن این مسافت حتی دورتر و طولانی‌تر به نظر می‌رسد. در کنفرانس مالی سازمان ملل متحد که در سال 2000 تشکیل شد، جامعه جهانی با طرح اهداف هشتگانه‌ای مصمم شد تا میزان فقر جهانی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به طور چشمگیری کاهش دهد. اما انتشار گزارش جدید بانک جهانی که موسوم به اهداف توسعه در هزاره جدید شده است نشان می‌دهد بسیاری از این کشورها نه تنها وضعیت بهتری پیدا نکرده‌اند بلکه برعکس به سوی اوضاع وخیم‌تری در حرکتند. یکی از اهداف تعیین شده جامعه جهانی به ویژه این بود که میزان فقر کسانی که در حدود 1 دلار درآمد روزانه دارند و کسانی که در گرسنگی و سوء تغذیه دائم به سر می‌برند تا سال 2015 به نیم کاهش یابد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد گرچه تلاش‌های اولیه مبارزه با فقر مزمن ابتدا با روند و سرعت خوبی آغاز شد، اما به خاطر بحران مالی و شرایط کنونی این تلاش‌ها از هر سوی با تهدید روبرو شده‌اند. در این گزارش آمده است، پیش از بروز بحران غذایی که در سال 2007 به وجود آمد، میزان افراد مبتلا به سوء تغذیه مزمن در حدود 850 میلیون نفر بود، در حالی که این آمار در حال حاضر به بیش از 960 میلیون نفر رسیده است. در بخش دیگری از گزارش مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آمده است، گسترش بحران جهانی مالی شرایط اضطراری را به وجود آورده است که در امر توسعه از جمله کاهش گرسنگی، نرخ مرگ و میر نوزادان و مبارزه با بیماری‌های گوناگون تأثیر بسزایی گذاشته است. این گزارش خاطرنشان کرده است رنج و مشقت ناشی از این بحران مالی که منشأ آن از ایالات متحده آمریکا بود، اکنون دامن بسیاری از مراکز مالی و بانک‌های کشورهای مختلف را گرفته است. این گزارش نوشته است به همین جهت درد و ناتوانی ناشی از این بحران در تمام گوشه و کنار کره خاکی، از جمله در کشورهای در حال توسعه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین محسوس و ملموس است. بر اساس برآوردهای تازه، میان 55 تا 90 میلیون نفر در سال جاری میلادی به میزان افرادی که در فقر مطلق به سر میبرند افزوده خواهد شد. در پایان این گزارش آمده است بحران کنونی فوریتی را در زمینه تقویت برنامه‌های کلیدی همچون بهداشت و آموزش و از جمله کنترل بیماری‌هایی چون ایدز، مالاریا و غیره در کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150 و فرصت داریم من یکی دو تا از اسمس هایی که شما لطف کردیم برای ما فرستادین رو براتون میخونم. از مشهد برای ما نوشتن چرا از پیشرفت های ایران در زمینه سلول های بنیادی صحبت نمی کنید؟ و از شیراز دوستی برای ما نوشتن که درباره بحران بیکاری گزارش تهیه کنید، اینجا بیکاری بیداد میکنه. و اسمسی هم داریم از یکی از شهرهای شمالی، نوشتن در ایران تازه به فکر تغییر دکور پیکان افتادن. خب شما هم اگر هر نظری درباره مسائل مختلف دارین با ما در میون بذارین. شماره اسمس گیر ما هست 2-420-603-87-41-50 و نوبتی هم که باشه نوبت به علاقمندان ورزشه. بریم به آلمان و ببینیم همکارم فریبرز غریب چی برامون داره.
خبر ورود افشین قطبی به تهران و استقبال پرشور هواداران از وی روز جمعه در صدر اخبار خبرگزاری‌های ایران قرار داشت. بعد از هیاهو و جنجالی که هفته گذشته در فوتبال ایران به وجود آمد، محمد مایلی کوهن سرمربی جدید تیم ایران که ماه گذشته به عنوان جانشین علی دایی هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفته بود، مجبور به استعفا شد و فدراسیون فوتبال بلافاصله افشین قطبی را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران معرفی کرد. قطبی که سال گذشته همراه تیم پرسپولیس به عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران دست یافته بود، به عنوان 50مین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در 68 سال گذشته سکان رهبری این تیم را در دست گرفت. حسین صدقیانی اولین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود که طی سالهای 1320 تا 1329 خورشیدی هدایت این تیم را بر عهده داشت. منصور پورهیدری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران جدیترین گزینه سرپرستی تیم ملی با رهبری افشین قطبی است. این خبر روز جمعه از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد. پس از انتخاب افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور در تلاشند تا هرچه سریعتر کادر فنی و سرپرستی این تیم را برای برگزاری سه دیدار با کره شمالی، امارات و کره جنوبی تکمیل کنند. بر پایه این گزارش قرار است نام دو دستیار هلندی و یک دستیار ایرانی افشین قطبی تا چند روز آینده اعلام شود، ضمن اینکه منصور پورهیدری که همکنون مدیر فنی تیم فوتبال پاس همدان است، برای تصدی پست سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران از شانس بیشتری برخوردار است. تیم فوتبال ایران در ادامه دیدارهای انتخابی جام جهانی 16 خرداد با کره شمالی، 20 خرداد با امارات و 27 خرداد با تیم ملی فوتبال کره جنوبی مساف خواهد داد. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه رسما محمد مایلی کوهن و امیر قلعه نویی را به توبیخ کتبی و جریمه نقدی محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، محمد مایلی کوهن سرمربی تیم سایپا که مدت 15 روز عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران را در اختیار داشت، به دلیل اعتراضات مکرر و دخالت در نحوه قضاوت داوری در دیدار با ابو مسلم به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. همچنین امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال تهران نیز به همین دلیل در دیدار تیمش در مقابل سایپا ضمن توبیخ کتبی باید 2,000,000 تومان جریمه نقدی پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اینم از خبرهای ورزشی. به نظر میاد انتخاب افشین قطبی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال بعد از 2 روز هنوزم صدر خبرهای ورزشیه و هنوزم برای مردم جالبه. شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگه نیمه دوم مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم. روی اسکای رادیو فردا بمونید.
رادیو فرداست
و من مهین گرجی هستم. سپاسگزارم از اینکه ما رو انتخاب کردین. حدوداً 30 دقیقه از بامداد روز شنبه 5 مردیبهشت ماه میگذره. اگه الان شنونده ما شدین بهتون خوش آمد میگم. در بخش دوم مجله نیمه شب بازپخش جنگ فرهنگی این هفته داریم، اما قبل از اون باسم بشنویم خلاصه مهمترین خبرها رو با رویا کریمی. رویا،
پارلمان اروپا از مقامات عراقی درخواست کرده تا اعضای سازمان مجاهدین خلق را به زور از این کشور اخراج نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پارلمان اروپا در مصوبه‌ای از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواست از هر اقدامی که ناقض حقوق 3500 نفر از اعضای این سازمان مستقر در قرارگاه اشرف است خودداری کند. در این قطعنامه همچنین آمده است که به اعضای سازمان مجاهدین خلق باید اجازه اقامت در عراق داده شود، چرا که در صورت استرداد اعضای این کمپ به ایران آنها با خطر شکنجه روبرو هستند. پارلمان اروپا از بغداد همچنین خواسته است تا به محاصره قرارگاه اشرف پایان دهد. سازمان مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی از 20 سال پیش در عراق مستقر است. نام این سازمان از سوی ایالات متحده آمریکا، ایران و عراق در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد. انفجارهای انتحاری در حرم امامان شیعه در کاظمین عراق دست کم 60 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها در بین قربانیان دست کم 25 زائر ایرانی نیز دیده می شوند. پلیس عراق می گوید این انفجارها لحظاتی پس از شروع نماز جمعه، یکی در مقابل در ورودی حرم و دیگری در نزدیکی حرم رخ داده است. گزارش ها حاکیست 125 نفر در اثر انفجارهای روز جمعه زخمی شدند که حداقل 85 زائر ایرانی در میان زخمی های این حادثه دیده می شود. انفجارهای امروز در کاظمین یک روز پس از حمله مرگبار در استان دیاله عراق روی می‌دهد که در آن ده‌ها ایرانی کشته و زخمی شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دولت جدید اسرائیل هشدار داد در صورتی که با مقامات فلسطینی درباره مسئله صلح خاورمیانه به گفتگو ننشیند، احتمال دارد حمایت کشورهای عرب را از دست بدهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، خانم کلینتون و اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که کشورهای عرب به او گفتند در صورتی حاضر به حمایت از اسرائیل در مقابل ایران هستند که این کشور به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها ادامه دهد. از ماه گذشته که دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل روی کار آمده، اسرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفت می‌کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا از شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل حمایت می‌کند. طبق پیشنویس سند نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، این اتحادیه از ایران خواهد خواست از فرصت تغییر خط مشی در دولت آمریکا استفاده کند و به بن‌بست در پرونده هسته‌ای خود پایان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این سند آمده است اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد از این فرصت برای مشارکت جدی با جامعه بین‌الملل در فضای احترام متقابل استفاده کند تا راه حلی مورد قبول دو طرف برای مسئله اتمی یافت شود. در سند دستور کار جلسه روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، راه حل مورد قبول دو طرف راه حلی توصیف شده است که هم با منافع ایران سازگار باشد و هم نگرانی های جامعه بین الملل را رفع کند. وزیر خارجه ایران از آماده شدن بسته پیشنهادی جدیدی با هدف از سرگیری گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس کمک‌های بین‌المللی به سومالی در بروکسل به سر می‌برد، با اشاره به این موضوع گفت: به باور ما بسته پیشنهادی جدید می‌تواند مبنای بسیار خوبی برای همکاری‌های متقابل در سطح بین‌المللی باشد. وی در عین حال اشاره‌ای به جزئیات این بسته پیشنهادی نکرد. خانم گرجی،
متشکرم. رویا کریمی بود با مروری کوتاه به آخرین خبرها و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی این هفته ما که بازپخش برنامه هست. برنامه این هفته مهرداد سپری مصاحبه است، ببخشید اگه این توپقای من بذاره، با آرش صبحانی خواننده گروه کیوسک. با هم بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری 25 دقیقه با شما خواهم بود. خیلی خلاصه بگم که یه مهمون داریم که تا آخر برنامه با من و شما خواهد بود. آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و یه طورایی همکاری گروه کیوسک. از آرش صبحانی از گروه کیوسک دعوت کردم که با ما باشه تا توی این برنامه به موسیقی و دیدگاه‌های این گروه متفاوت بپردازیم. گروهی که خواستگاهش موسیقی زیرزمینی در تهران بوده، اما طی سه اثری که تا حالا منتشر کردن به نام‌های آدم معمولی، عشق سرعت و بالاخره باغ وحش جهانی تونستن طرفدارای بسیاری در میان نسل جوان در ایران پیدا کنن و جایگاه مهمی رو در عرصه موسیقی متفاوت ایران تثبیت کنن. ضمناً آرش صبحانی 3-4 سالیه که از ایران به سان فرانسیسکو رفته، اونجا زندگی میکنه و شغلش هم آرشیتکت یا همون مهندس معماری.
مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرم شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تستی ازدواج جای قصی دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیرزمینی دکتر حل نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیب زمینی توسعه سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای قرم سبزی
خب از مقدمه کوتاه کنم و به عنوان اولین سوال بپرسم که این گروه کیوس که اصلا از کجا و چطور شروع شد؟
یه سری دوست بودیم موزیسین که با هم یه ساز می‌زدیم به صورت قجوش هر جایی که جمع می‌شدیم ساز می‌زدیم چون جای مختلف بود زیر زمین‌های مختلف جایی که امکانش بود ساز بزنیم و بهش گفتیم کیوسک و این توی مدت خیلی طولانی شاید 17-18 سال این قضیه ادامه داشت و با موزیسین‌های زیادی آشنا شدیم خیلی چیزا از هم یاد گرفتیم و تا 6-7 سال پیش تقریبا که من شروع کردم یه سری کارهایی رو ساختن فارغ از اینکه بخوام با وزارت ارشاد خودمو درگیر کنم یا بخوام دنبال مجوزش برم و دوستان اومدن لطف کردن تو ضبطش همینجوری همکاری کردن که ما گفتیم یه چیزی یادگاری برای خودمون ضبط کنیم از این کاری که فکر می‌کردیم باید بشه کرد بعد دیگه فرصتی دست داد من اومدم بیرون از ایران و از طریق بهماهنگ این کارا رو انتشار دادیم و به خاطر احترامی هم که به اون دوران داشتیم اسم گروه رو گذاشتیم کیوسک.
این از چه سالی شروع شد؟
کار آلبوم اول کیوسک شاید از سال 82 اینا شاید شروع شده باشه که شاید قدیمی‌تر یعنی خرد من شروع کردم این سری آهنگاری رو جمع کردن بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشم برای درست کردن یه آلبوم ولی وقتی تعدادش رسید به اندازه‌ای که میشد یه آلبوم رو ضبط کرد دوستان دیگه همه اصرار کردن که این کارو بکنیم یعنی به صورت آلبوم منتشرش بکنیم من نه دست داشتم که بخونم توی آلبوم نه فکر می‌کردم که کارا یعنی نمی‌دونستم چه جوری اصلا میشه این کارو منتشر کرد ولی بابک خیافچی دوستم که تو سیاتل هستشون یه شرکت پخش موسیقی زیرزمینی ایرانو داشت فکر می‌کرد که راه بندازه و این بهانه شد که همون اون کارو بکنه هم ما یه کمی جدی‌تر کیوسکو دنبال کنیم فکر کنم 6 سال پیش جدی‌ترین حرکتش بود
یعنی در واقع از اوایل دهه 70 شروع کردی
آره من فکر کنم مثلا سال 72 73 اولین قطعاتی رو نوشتیم که بعداً تو آلبوم کیوس بود ولی اولین آلبوم کیوس که چاپ شد 3 سال پیش بود
که همون آدم معمولی اسمش بود
بله بله
سبکت به طور مشخص چی هست راک معمولا گفته میشه که راک با یه رگه‌هایی از جاز و بلوز خودت در این مورد چی میگی
ما حقیقتش مثل هر گروه موسیقی زیرزمینی دیگه‌ای تو هر جای دنیا از راک شروع کردیم یعنی موسیقی بود که تو اون سن و سال 13 سالگی 20 سالگی اینا آدم گوش میکنه و باش رابطه برقرار میکنه و خب جاز هم یه چیزیه که خیلی سنگین بود مثلا با اون سواد موسیقی که ما تو ایران داشتیم چیزی نبود که می‌خواستیم خیلی طرفش بریم. و پیچیدگی هایی که اصولا کلام فارسی داره توی تطبیق دادنش با اینجور موسیقی که حالا مثلا شده موسیقی غربی یا راک، ما از راک شروع کردیم ولی رفته رفته توی آلبوم دوم و سوم شروع کردیم، حتی توی آلبوم اولمون هم شروع کردیم ببینیم که جای دیگه‌ای هستش که تو موسیقی بتونیم روشون کار کنیم و با کلام فارسی همخونی داشته باشه و از لحاظ ملودی و شعر و اینا معنی بده. برای همین خیلی رگه‌های یه کمی جاز، یه کمی از موسیقی کلیای اروپای شرقی توی این آلبوم آخری که از موسیقی کلیای فرانسه و بلژیک، یه رگه های اینجوری میبینی توش، ولی بیس قضیه به قول اینا موسیقی راک بود، راک و بلوز بود در واقع.
اینی که میگم راک ایرانی، آیا اصلا این ترکیب به نظر درسته یا اصلا چنین چیزی هست؟
داریم یه گروه استاندارد راک، دو تا گیتار الکتریک داره، یه درامز داره، یه بیس داره، با این سازا یه صداهای خاصی رو میشه در آورد، مثلا از پینک فلوید بگیر تا مثلا بیای تا بی تی از مثلا میشه تیپ صداهای اینجوری ازش در آورد. حالا اینو تو بخوای ایرانیش بکنی، یعنی که اول از همه کلام فارسی روش بشینه، ملودی هایی و یه سری فرمای موسیقی خاصی رو تو با این میتونی خوب صدا در بیاری که هم آوازه معنی بده، هم آهنگ زبان رو رعایت کرده باشی، هم وفادار مونده باشی به این سازا یه جوری. در این حال خب تو از لحاظ نوازندگی پس ذهنت چه میدونم این همه نوازنده ایرانی هست دیگه، ستاری گوش کردی، تاری گوش کردی، اینا هم یه جوری تاثیر میذاره تو قضیه، یعنی لهجه ای بهش میده. ولی نهایتا وقتی میذاریم اینی از هنگ کنگ تا مثلا چه میدونم برزیل، همه با این ترکیب سازبندی یه جوری دارن میزنن و تقریبا تا یه حدود زیادی شبیه هم صدا میده. اینکه ما چقدر تونستیم اون لهجه رو واردش بکنیم و چقدر تونستیم از حال و هوای خودمون بهش اضافه کنیم، اونو میشه اسمش بودش راک ایرانی، که من فکر میکنم خیلی کارهای خوبی هم شده تو این یکی دو سال اخیر. من
ویژگی داره راک اگر که به صورت کاملا آگاهانه انتخابش کردی؟ چه ویژگی داره به نسبت سایر سبک ها؟
ببین یه چیزی خیلی مشخصی که هست در مورد راک و متاسفانه اون وضعیتی که توی ایران به خاطر مجوز و اینا بود کاملا این انرژیشو گرفته بود، اینه که موسیقی راک موسیقی که تو با همین سازبندی تقریبا که من گفتم، این طبیعت موسیقی راکه که بتونن آدمای خیلی خیلی معمولی و خیلی با سواد موسیقی خیلی متوسطی بیان و نبوغ خودشون رو توی آهنگ، توی شعر، توی ملودی نشونه. همون کاری که مثلا اولین بار شاید بیتلز کرد، یعنی سری بچه‌شون 17 ساله اومدن با گیتار یه سری ملودیای ساختن که هنوز که هنوز ماندگاره و زیباست و اینا هیچکدومشون نه کنسرواتوار درس خونده بودن نه اصلا این حرفا بود. این خاصیت موسیقی راکه، توی این خاصیته که حرفای زیادی زد و توی این حرفای زیادی که میشه زد حرف خوب میشه زد، که مثلا یه آدم میشه مثل باب دیلن که میاد با اون حرفاش و جان لنون، یه آدمای این تیپی که میان یک آگاهی اجتماعی رو اصلا تزریق میکنن به جامعه، در مورد حقایقی صحبت میکنن و یه روحی میدن به یه زمانی خاصی و به یک نسل خاصی. این خاصیت موسیقی راکه که موسیقی دیگه به خاطر پیچیدگیشون شاید یا به خاطر هر داستان دیگه که پشت سرشون هست این خاصیت ندارن. الان یه مقدار زیادی هیپ هاپ داره از این راحت ساخته شدن استفاده میکنه، یعنی این جریان هیپ هاپی که تو ایران الان خیلی خیلی دارم میبینم که داره پرطرفدار میشه، یه مقدار زیادیش به خاطر اینکه راحت میشه کار کرد باش، راحت میشه حرف زد توش. و چیزی که احتیاج داره نسل جوان ایران که تعدادشون این هم زیاده و هیچ تلویزیونی رادیویی روزنامه‌ای چیزی صداشون رو منعکس نمیکنه به صورت مشخص، همینه که حرفشو بزنه دیگه. برای همین موسیقی راک زیرزمینی یا هیپ هاپ یا وبلاگ نویسی تو ایران انقدر طرفدار داره، چون این فضا میده که این جوونا بیان حرفشون رو بزنن. به نظر من
یعنی میتونم اینجوری برداشت بکنم که یه سنتی ما تو موسیقی ایرانی، موسیقی پاپ ایرانی همیشه بوده که یه سری صحبت‌های مشخصی تکرار شده. میخوای اینو بگی که شاید نسل تو و نسل بعد از تو احساس میکنه که حرفای دیگه‌ای هم داره که میخواد بزنه و اونجا پای راک وسط میاد، پای هیپ هاپ وسط میاد یا سبکای اینطوری؟
دقیقاً من فکر می‌کنم اون پاپی که تو احتمالاً منظورت هست، اون هیچ وقت نماینده هیچ نسلی نبوده. یعنی اون تیپ نماینده هیچ نسلی نبوده، نیستونی موزیکی بوده که یه سری آدم میساختن که از توش شهرت یا ثروت به دست بیارن، توی عروسی ها پخش میشده و توی سیزده بدر و از این داستان ها. هیچ چیزی رو القا نمیکرده، هیچ روح زمانی توش نبوده. یعنی موسیقی پاپ دهه مثلا اوایل سال 50 با موسیقی پاپ همین الان لس آنجلس یا تو تهران که گوش میکنی، شعرا همونه دیگه. یه بابای که دست یکی ناراحت و دختره گذاشته رفته ولی این داره غر میده و میرقصه، اینه ماجرای قضیه. هیچ پیامی 30 سال دیگه هم بری همینه دارم میگم. ولی موسیقی هیپ هاپی که الان داره تو تهران تولید میشه، مال همین الان، شاید 2 سال دیگه تو شعر ارتباط برقرار نکنی باش. یا موسیقی زیرزمینی ایران که اون موسیقی که آگاهانه است، نه خیلی موسیقی زیرزمینی مزخرف هم زیاد تولید میشه متاسفانه، ولی اون موسیقی که داره در مورد وضعیت این نسل صحبت میکنه، اون یه چیزیه که کاملا با زمان مرتبطه و یک واکنش بیشتر، یک نوع بیان کردن احساسات. این خاصیت موسیقی رو که
چرخش پوچ این روزگار، روزها مدفونه در انتظار، شبها غرق سراغ امید، آه از روزگار، آه از انتظار. ای روشنی چشمان من، رویای من دیدار توست، ای جاری.
آرشان، این مسئله شعرهای اعتراضی خوندن یا صدای نسل خود بودن یا شعرهای انتقادی خوندن چیزی بوده که در ترانه‌های ایرانی یا موزیک پاپ ایرانی از دهه 50 به این سمت به هر حال دیده شده. کسایی مثل فریدون فروغی، فرهاد و تعدادی دیگه این ادعا رو داشتن که صدای نسل خودشونن. تفاوت کارایی از نوع کارای تو یا کسایی که در تهران الان هیپ هاپ کار میکنن یا موزیک زیرزمینی با کارهایی که اونها اجرا میکردن یا اجرا میکنن هنوز چی هست؟
مشخصا اگه من بخوام چند تا چیز خیلی سردستی بگم از بابت تفاوتی که اون موسیقی داره با این موسیقی، بیشتر تو تکلفش تو ادبیات اشعاری که اون موقع گفته میشد، مثلا شعری که فرهاد داشت یا فرهاد اصلی داشت یا آدمای اون تیپی داشتن، شعری بود که خیلی غنی بود، در عین حال اون پیچیدگی کمی دورشون میکرد از عامه مردم. شعری که الان مثلا تو هیپ هاپ میشنویم خیلی عامیانه است، ولی این عامیانه بعضی موقع انقدر زیاد و بی‌معنی میشه که تو ذوق میزنه. توی شعر من فکر می‌کنم کاری که ما داریم می‌کنیم به خاطر تجربه زیادی که مثلا ما واقعا شاید بگم 17 18 سال تو این قضیه فکر کردیم، کار کردیم، خیلی تجربه بد داشتیم، یعنی انقدر کارهای بد کردیم که به یه نتیجه‌ای رسیدیم که بعضی موقع بهتر صدا میده. و اون اینه که فرقی بذاریم بین ترانه و شعر و اینکه تو خیابون داری حرف می‌زنی، اینا سه تا چیز مختلفه به نظر من. تو شعر شاملو رو می‌تونی بیاری بذاری روی موزیک، شعرم خیلی قشنگ باشه، ولی این ترانه نیست به اون صورتی که مثلا تو موسیقی راک بشه احتیاج داری. یا میتونی مثلا یه مکالماتی که تو تاکسی داری می‌کنی بیاری روش موزیک بذاری، اینم ترانه نیست، یه سری مکالمه است. اون حد فاصله که ترانه رو مشخص میکنه یه خط خیلی نازکیه که ما داریم سعی میکنیم که اونو پیداش بکنیم و مستقیما بدون تکلف مرتبط بشه با حال و هوای نسل ایرانی که الان هستن و دارن زندگی میکنن و الان درگیر موضوع ایرانی بودن هستن.
یکی از مهمترین دلایل جذابیت کارهایی که میکردی برای شنونده ها تو همیشه این بوده که گفتن شنونده کارهای تو میتونه خودش رو توی کارات ببینه، کارهای تو باستابی از دنیای پیرامونش، اونایی که دوستت دارن اینو میگن طرفدارات. الان چی؟ خودت چی فکر میکنی؟ الان هم هنوز همینطوره؟ میخوام بگم که این بحثی که هنرمند وقتی از سرزمین خودش دور میشه چطور میتونه نبض مخاطبش رو همچنان در دست داشته باشه؟
صد درصد این حرفی که تو میزنی کاملا برای خود منم نگران بودم تو قبل از این آلبوم باقا برش جهانی که نکنه من مجبور شم که مثلا خودم داستان بسازم که بگم که من مرتبطم با این قضیه یا هنوز به قول تو نبض مخاطبمون دارن. قطعا این فاصله تاثیر میذاره، قطعا این دوری تفاوتی ایجاد میکنه، منتها تفاوت میتونه اگه باش رو راست برخورد کنی میتونه حتی کمکت هم بکنه. یعنی من موضوعم عوض نشده، موضوع شعرها، موضوع آهنگای کیوس، همون موضوع روابط اجتماعی بین آدم‌هاست، چه روابط عاشقانه، چه روابطی که توی جامعه دارن و موضوع ایرانی بودنه و اتفاقایی که داره سر ایران و کشور ما و نسل ما میفته. این موضوع بحثی که ما داریم تو هول هوش صحبت میکنیم همش. حالا دور شدیم از این فضا یا زاویه‌مون عوض شده، پیرترم شدیم، تجربه‌مون هم عوض شده، حالا لزوما بهتره بهتر نشده، ولی معنیش این نیست که موضوع عوض شده. موضوع سر جاشه و تا موقعی که من دارم موضوع رو نگاه میکنم و صادقانه دارم اون چیزی که میبینم و منعکس میکنم بدون اینکه بخوام وارد جزئیات زندگی روزمره تو تهران بشم، چون الان 3-4 ساله که نیستم، ولی میتونم در مورد ایرانی بودن و حسی که میگیرم وقتی میبینم مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا چه میدونم آقای خاتمی میاد کاندید میشه بعد یه ما بعد جا میزنه، این حسی که من فکر میکنم همون واکنش رو بهش دارم بیرون از ایران که یه نفر تو ایران هست این واکنش داره به این قضیه. صحبت سر اینه که چه بلایی قرار سرمون بیاد، کیه که بیاد مثلا مسئولیت قبول کنه یا چه اتفاقایی داره میفته دیگه، یه چیزایی از این دسته. این ربطی نداره کجای دنیایی، موضوع ایرانی بودن
تو تصادف تمدن نیمه ی گلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برست. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست. یا زمستان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجاست. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چی؟ مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، گر که صاحب بیاره اینجا افتاد دار دم مسجد کیه؟ شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای.
خب میدونی با این کار در واقع خودتو تو موقعیت یک رسانه تاثیرگذار هم میگذاری، نه اینکه حالا الزاماً یه رسانه به صورت مستقیم باشی، ولی به صورت غیر مستقیم تبدیل به یک رسانه میشی، چه بخوای چه نخوای. چقدر باز حالا دغدغه داری که اشتباه نکنی تو این قضاوت ها؟
خیلی مهمه، 100%. من فکر می‌کنم که نمیخوام صحبت از رسالت هنرمند و این حرفا بکنم چون خیلی کلیشه است، ولی به اساس کسی که چیزی تولید میکنه باید انقدر صداقت داشته باشه، جسارت داشته باشه که پشتش وایسه، نه صرفا به خاطر معروفیت یا جایزه گرفتن یا یعنی که برام فلان جشنواره کارامو نشون بدم و این حرفا، کارو تولید کنه. متاسفانه غالب بدنه اون کسایی که تو این 7-8 سال اخیر کار تولید کردن به نظر من از این قضیه سوء استفاده کردن، از این که ایران مورد توجه بوده، چون که حقیقت مطلبو بیان کنن این چیزو بیان کردن که میدونستن که بیشتر مورد توجه، جایگاهی نیستن که بخوام از همه ایراد بگیرم اینا. ولی میبینم که متاسفانه این اشتباهی که هممون توش سهیمیم.
درباره انتشار آلبوم تو فضای خارج از ایران و فضای کاری موسیقی داستانای زیادی آدم میشنوه که اصلاً واقعیتش اینه که جالب نیستن. تو این فضا چطور کار میکنی با توجه به اینکه موسیقیت هم خیلی بی ربطه به این فضایی که درست شده و ما در موردش میشنویم؟
خوشبختانه این قضیه اینترنت و اینکه اکثریت خاموش ایرانی موسیقیشو از اینترنت میگیره خیلی بهمون کمک کرد که بتونیم مخاطبمون از اون رو پیدا کنیم، بدون اینکه هیچ شبکه تلویزیونی، بدون اینکه هیچ کسی بیاد کارهای ما رو پخش کنه، هیچ رادیویی بخواد واقعا حمایت کنه ازمون اونجوری که از بقیه گروه‌های مثلا لس آنجلس یا توی ایران میشه، موسیقیایی که مثلا وزارت ارشاد دوست داره یا رادیو تلویزیون ایران همش پخش میکنه، ما از طریق اینترنت تونستیم با همه مردم ارتباط برقرار کنیم و به صورت خودجوش این اتفاق افتاده. یعنی هر کسی که توی خوابگاه دانشجویی دانشگاه شیراز یکی ایمیل میزنه میگه آقا من موزیک دیروز از فلانی گرفتم، اینو از توی تلویزیون فلان یا مثلا جای دیگه نشنیده، اینو همکلاسیش بهش داده. اینجوری ما فکر میکنم که خیلی فونداسیون قوی تری داریم بین مخاطبمون.
خب سلیقه چیه بین خواننده هایی که الان دارن فعالیت میکنن؟ کیو میپسندی خودت؟
من توی سال اخیر از آلبوم 127 باید بگم که به نظرم خیلی حرکت بزرگی بود، چه علاوه موزیک چه علاوه کلامه، خیلی خیلی کار جالبی بود. آلبوم مهر پویا محمودی خیلی خیلی تحت تاثیرم قرار داد و طبق معمولم شهریار مسرور که هر وقت کاراشو میشنوم کاملا منقلب میشم به خاطر دقیقاً همون صداقتی که تو کاراش هست. این دو سه تا آلبوم به نظر من جزو بهترین کارهایی بود که این چند وقت من شنیده بودم، این چند سال حتی، و کاملا روم تاثیر گذاشت. پویا محمودی واقعا با گیتارش و سازایی که زد نشون داد که قابلیت نوازندگی رو تو کجا میتونه ببره جلو و یه دریچه‌های جدیدی باز شد اصلا توی موسیقی برای خود من. کاملا این سه تا آلبومو من مرتب دارم گوش میدم.
با نامجو هم کار مشترک داشتی؟
آره، خیلی خیلی اتفاقی. محسن نامجو توی سان فرانسیسکو بود و اومد توی استودیو موقعی که ما داشتیم ضبط می‌کردیم و دیگه هر دومون خیلی مشتاق بودیم که کاری با هم بکنیم. اون صفایی هم که نامجو داره توی وجود خودش به عنوان هدیه آورد توی اون آهنگ و با هم دیگه کار کردیم و مثل یه عکس یادگاری بود که همون توی یه روز مثلا توی 3-4 ساعت با هم دیگه نشست و برخاستی کردیم، اون آهنگو ضبط کردیم و خیلی هم خوش گذشت.
تو سبک یا فرم خوندنت مثل دایر استریت یا مشخصا مارک نافلره، این عمدیه یا اصلا اینو قبول داری؟
من 100% اینو که قبول دارم. من اصلا گیتار زدن رو به خاطر ارادتی که به مارک نافلر داشتم یاد گرفتم، خوندنم 100% تحت تاثیره، ولی من فکر کنم این بیشتر یه سبک هم هست. یعنی یه سبک خوندنه. شما توی موسیقی انگلیسی خیلی زیاد می‌بینین لئونارد کوهن، تام ویت، دیلن، خود مارک نافلر، کریس ریاخ، یعنی تعداد زیادی آدم که این تیپ می‌خونن با حالا نوانس‌های مختلف. منم بی تاثیر از این قضیه نبودم و فکر می‌کنم که هر کسی بالاخره از یه جایی شروع می‌کنه و خوبه که آدم از یه نفری که هم کارشو قبول داره هم استاد این کاره تقلید کنه تا موقعی که خودش به یه جایی برسه که بتونه پایه‌گذار یه سبکی باشه. ما هنوز تو کیوسک داریم دنبال صدای یونیک خودمون می‌گردیم. ما هنوز به عنوان یه گروه صدایی تولید نکردیم که تو بلافاصله بشنوی بگی کیوسک. بیشتر ما فوکسمون روی کلاممون بوده تا موسیقی به اون صورت، نه اینکه موسیقی رو جدی نگرفته باشیم، ولی کلاممون الان مشخص‌تر و بارزتر یه سبک برای خودش تا موسیقیمون. ما هنوز داریم اون کار می‌کنیم.
بعد از باغ وحش جهانی سومین آلبومت، کار دیگه‌ای رو هم شروع کردی؟
والا یکی دو تا پروژه داریم. این کاری نیست که نگرش داری دیگه، یعنی موقعی که شروع می‌کنی آهنگ ساختن دیگه بعد همینجوری بسازی. ما داریم یه کارایی میکنیم، امیدواریم که بتونیم یه اجرای زنده خوبی داشته باشیم با یه سری سازه جدید و اونو ضبط بکنیم و بعد آهنگای جدید. یه پروژه دیگه هم دارم کار میکنم که خوانندش من نخواهم بود، ولی فکر میکنم وقتی که منتشر بشه حسابی برای اون کسی که این تیپ موزیک رو دوست دارن سورپرایز بشه.
خب دوست داریم مصاحبه رو با کدوم یکی از آهنگات تموم کنیم؟
من فکر کنم اگه از آلبوم جدید آهنگ پراگماتیسم عشقی رو بذاری، فکر کنم میاد آهنگی باشه که بیشتر حال و هوای این آلبومو نشون بده.
با من مهرداد سپهری همراه بودید و گفتگوی من رو با آرش صبحانی، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرای گروه کیوسک شنیدید. این مجله رو همینجا به پایان میبریم تا برنامه بعد.
خیلی وقت گذشته، آشنایی اتفاقی بود، جدایی سرنوشته. میدونستم اینجوری میشه، اصلا خوشی به من حرومه، حالا میخوام عوض بشم، دوره غم تمومه. من دیگه اون آدم قبلی نیستم، من دیگه آدم قبلی نیستم. حالا عرض میکنم چرا، منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه، به هر دری میزنم هدف، وسیله رو توجیه میکنه. این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن، دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارم. من دیگه آدم قبلی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو با میشه. آنگ بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. آنگ بارون همیشه آسمون ما نمیشه، تا وقتی تو پیشم نباشی. تغییر سیاسی میکنم، همه رو آسی میکنم، رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم. منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم، با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم. من میگه اون آدم قبلی نیستم، من میگه اون آدم قبلی نیستم. شاید کراوات خریدم، رفتم واتی اپوزیسیون، یه وبسایتی را انداختن، شاید هم یه تلویزیون، مملکت رو نجات میدن به صورت ارائه دور، یه جنبشی را میندازن با یه سری کچل و کور. من یه آدم قبلی نیستم، آدم معمول و این حرف رو نیستم. تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگی فقط به دست تو ها میشه. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی. آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
اینم از برنامه جنگ فرهنگی این هفته و مصاحبه مهداد سپهری با آرش سوپانی خواننده گروه کیوت. شنوندگان عزیز، کم کم به لحظات پایانی این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. مهین گرجی هم و سپاسگزارم که تا این وقت شب بیدار موندین و منو همراهی کردین. اگه این ساعت دلنشین بهاری سر کاریم که خدا قوت، شما که در جاده صدای ما رو میشنوین کم احتیاط کنین و اگه تو منزل هستین آرزو میکنم خوب بخوابید. دلتون گرم باشه و روزگارتون خوش.